ساختن و بعضی هم وسط شلوغی و بی‌نظمی به مهمترین کشفیات تاریخ رسیدن. مثلا بنجامین فرانکلین، کسی که می گفت اگه برای زندگیت برنامه نریزی انگار برنامه ریختی که شکست بخوری. فرانکلین هر روزش تقسیم بندی دقیق داشت. صبح‌ها وقت تفکر و پرسیدن یه سوال از خودش بود. امروز چه کار مفیدی میتونم بکنم؟ بعدش زمان کار عمیق، عصرها ورزش یا مطالعه و آخر شب هم دوباره یک سوال. امروز کار مفیدی کردم؟ این مدل نظم براش تبدیل شد به موتور موفقیت، نه فقط توی سیاست، حتی توی نویسندگی، علم و کشفیاتش. یا داوینچی، درسته که پر از ایده های پراکنده بود، اما ساختار ذهنی داشت، دفترچه داشت، روش داشت و سیستم داشت. هرچند که همیشه همه چیزش کامل نبود، اما ذهنش توی چارچوب مشخصی حرکت میکرد. و از اون طرف نیوتن، نبوغش طوفانی کار میکرد، اما توی یادداشت برداری علمیش دقت عجیبی داشت. هر چیزی که فکر میکرد ممکنه مهم باشه رو روی کاغذ میآورد. یه نظم علمی خشک، حتی اگر اتاقش همیشه مرتب نبود. اما بریم سراغ دسته دوم، آدمایی که بی‌نظمی براشون تبدیل شد به سوخت خلاقیت. آلبرت اینشتین مثال معروفشه. میز کارش همیشه شلوغ بود. خودش هم میگفت اگه میز نامرتب نشونه ذهن نامرتبه، پس میز خالی نشونه چیه؟ برای اون شلوغی یعنی جریان ایده ها، یعنی هر چیزی دم دست بودن. تمرکزش توی همون آشفتگی شکل میگرفت. یا داروین، دفترها و کاغذایی که همیشه پخش بودن، اما وسط همین بی‌نظمی بود که یکی از انقلابی ترین نظریه های تاریخ بشریت شکل گرفت. توی هنر هم پیکاسو رو داریم. استودیو شبیه میدون جنگ بود، اما خودش میگفت این آشفتگی باعث میشه چیزایی ببینه که توی یک محیط تمیز هیچ وقت دیده نمیشن. و حتی چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس، اون میگفت برنامه ریزی سفت و سخت احساساتشو میکشه. برای همین رها، شناور و بدون چارچوب آهنگ میساخت. و نتیجهش چی شد؟ شاهکار. این تفاوت ما رو به یه نتیجه مهم میرسونه. روانشناسی میگه آدم ها دو شکل انرژی و تمرکز دارن. بعضی توی نظم محیط آروم میشن و ذهنشون باز میشه و بعضی هم توی آزادی و بیساختاری ایده پیدا میکنن. هیچ کدوم بهتر نیست. هیچ کدوم هم نسخه درست زندگی نیست. مسئله فقط اینه که آدم بفهمه ریتم ذهن خودش چیه. بعضی برای رشد به سکوت، روتین، برنامه و نظم نیاز دارن و بعضی هم برای خلاقیت احتیاج دارن که چیزای یه کوچولو به هم ریخته باشه. پس شاید مهمترین کار این باشه که از خودمون بپرسیم من ذهنم توی چه فضایی شکوفا میشه؟ با نظم یا با آزادی؟ وقتی جواب این سوال پیدا کنیم، دقیقاً همون جاست که مسیر رشد شخصیمون روشن میشه.
این هم از این بخش که واقعا بزرگان هم بعضی اوقات شاید این بی‌نظمیه اتفاقاتی که بخواد جلوی کارشون رو بگیره نتونسته، مخصوصا چایکوفسکی که خیلی تلاش کرده و حتی خیلی های دیگر هم که شنیدیم اسمشون، ولی این چایکوفسکی خیلی بهم چسبید چون دوست دارم اصلا چایکوفسکی رو. حالا اول برنامه که مثل همیشه این تقویم رو باز میکنم، گفتم بهتون که امروز بیت بسیار زیبای حضرت حافظ و یکی از اون بیت هایی که من خیلی دوستش دارم آمد و خوندیمش، آسایش دو گیتی، تفسیر این دو حرف است. حالا اومدیم میخوام این غزل رو کلن برای شما در این بخش بخونم، یک موسیقی خوشگل حسن سنوبری به ما بده و بریم برای خوندن این غزل حافظ. دل می رود ز دستم صاحب دلان، خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. کشتی شکستگانیم ای باد شرط برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا. ده روز مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی‌نوا را. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا. آینه سکندر جام می است بنگر، تا برچو عرضه دارد احوال ملک دارا. سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد دلبر، که در کف او موم است سنگ خارا. در حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبل، هات صبوح حبو یا ایها السکارا. آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند، اشهالنا و اهلا من قبلت نزارا. هنگام تنگ دستی در عیش گوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدارا. ترکان پارسی گو بخشندگان عمرند، ساقی بشارتی ده پیران پارسا را. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور داد ما را.
عمری بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم. بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم رو وطن. بازی نکن با من و سهم را در پرده آخر، با من و سهم را در پرده آخر آتش نزن. عمری بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، پیدا کردم بنشین تماشایت کنم. بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای عطر نور تو امان، آخر آتش نزن. گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم.
یک و ده دقیقه است، واقعا آدم میمونه چجوری این زمان اینقدر سری میگذره. وقتی همراه شما هستیم به ما که خوش میگذره. امیدوارم تا اینجای برنامه، اینجا شب نیسته، بامداد سه‌شنبه شما به شما هم نشسته باشه به قولی. سلام مهردادم، منم نظم و از همسرم یاد گرفتم، بنده خدا خیلی با هم کار کرد تا منظم شدم، خدا رو شکر. چقدر خوب مهرداد که منظمی. سلام و درود و ارادت، شبتون بخیر. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار انشالله. و دوستی بذاری تونتون بخونم. گفتید سلام، من راننده سنگینم، خیلی نظم و دوست دارم. سلام، میثم محمودی هستم، نظم از همسرم یاد گرفتم. سلام، سامان عبدالله هستم، نظم از ارتش یاد گرفتم. راست میگه، توی وقتی که سرباز آدم میشه، درسته؟
بله.
سرباز وقتی هست اونجا خیلی باید مجبور نظم رو یاد بگیره. باز هم بخونم. گفتید سلام، محمد خدادادی از تهران، نظم رو از مادرم و همسرم یاد گرفتم. تون 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 خواهم همه پیاماتون رو برسم بخونم. سلام، شب بخیر. منظم‌ترین آدم زندگی مرحوم بابام بود، ولی من نظممو تو بی نظمی یاد گرفتم. هرچی گفتن، هرچی هم که پس گردنی خوردم منظم نشدم هنوز. علی احمدی عزیز، علی جان دمت گرم، نگهبان الان و همراه ما هست، خیلی ازت ممنونم. دوستی گفتن سلام خدمت شما و میهمان عزیز شما، وقت بخیر. مدیر هستم، من نظم رو از پدرم آموختم، انشالله که خدا حفظشون کنه، اگرم نیستن خدا رحمتشون کنه. اینم بخونم. گفتن سلام، خداداد بهرامی از فسا، راننده تریلی. همانطور که میگن ادب را از بی ادبان، نظم را هم از بی نظمان یاد گرفتم. چه جالب. ادب از که آموختی؟ لقمان گفت از بی ادبان. حالا ایشون میگن نظم هم میشه. راست میگن، نه
بله.
نظم را هم میشه از بی نظما یاد گرفت.
در واقع بی نظمی هم شاید زیر مجموعه بی ادبی باشه، بخواد مثلا اینجوری در واقع
یه جوری اگه بهش نگاه کنیم. بله. یه مقداری
این نگاه هم بله. میشه.
خب حالا برام سراغ باز خود شما و مخصوصا شغل شریف شما، معاون آموزشی یا ناظم به قول خودمون. این همه در روز از صبح تا نمیدونم حداقل شما دو شیفتین یا یک شیفت؟
تک شیفتیم.
تک شیفتیم.
البته مدرسه دو شیفت شده، ولی خب ما تک شیفتیم.
حالا مثلا حداقل میشه نزدیک به میگم 5 6 ساعت این اینقدر با اون 500 تا بچه و سر کله زدن و این اتفاقات میرید خونه، حال دیگه دارین؟
خب به هر حال اولا که خب یه چیز شخصی که من خودم تمرین کردم، این که میرم خونه در واقع اون مسائل کاری رو همه رو میذارم کنار، ارجاع نمیدم به خونه.
نه اصلا خسته نمیشید یعنی؟
چون واقعا بعضی روزها خیلی سنگینه جناب آقای خلقت.
بله.
واقعا بعضی روزها خیلی سنگینه، فشار کاری رو همه افراد در واقع مجری توی مدرسه، فشار کاری بعضی روزها خیلی زیاده، یعنی دیگه خودمون عنوان میکنیم امروز چقدر سخت بود.
سخت.
اون روزها واقعا تو خونه به قولی دیپرسیم، مثلا خب خانواده میفهمن که امروز خیلی سخت گذشته به ما، ولی خب تا اونجا که سعی داریم سعی میکنیم که وقتی خونه رفتیم اصلا مسائل کاری رو به خونه ارجاع ندیم و به هر حال بچهای کوچیک تو خونه هستن، سعی میکنیم که
شده مثلا تا حالا بریم و یوهو ناخودآگاه یه کاری بکنم میگن ای بابا مثلا امروز حالا.
بله شده. بله شده، واقعا شده روزهایی که سخت بوده دیگه از دست خودمون خارج شده، واقعا مثلا شاید سر بچه خودمون یه داد زدیم مثلا، بعدن دیگه خودمون کنترل کردیم یادمون اومده اینجا دیگه خونه است.
خونه است. آره. دم شما گرم. اینم راست بگیم للهی باز دوباره، تا حالا تنبیه کردیم فیزیکی منظورم ها کسی.
بدنی نه.
نه
نه تنبیه بدنی نمی کنی.
خدا رو شکر. بچه رو ما رو اینقدر تنبیه میکردم.
ببینید من تو مدرسه بچه ها عادت منو میدونن، گاه گداری به شوخی یه تلنگر پشت گوششون میزنم، ولی خب اینها فقط تلنگر و شوخیه، خودشون هم میدونن، همین که میزنم میدونم مثلا من زدم، کسی دیگه ای نبوده، ولی خب تنبیه بدنی
اصلا دیگه نداریم. اصلا
نداریم واقعا. میگم
شما هم باید همسن و سال ما باشین دیگه.
بله.
همینیم. شما هم حتما خودتون هم تنبیه شدین.
بله من خودم تنبیه شدم
از ناظم.
زیاد نه از ناظم. بله از ناظم. از دوره راهنمایی. بله از ناظم البته زیاد نه، چون من واقعتش بچه درس خونی بودم. من اون موقع تو مسابقات علمی همیشه نفرت اول بودم تو منطقه نایفن. حالا کاری ندارم، اما به هر حال من هم تنبیه شدم.
تنبیه شدیم.
بله بله.
و واقعا کار درستی نبود.
نه، تنبیه بدن کار درستی نیست. چون واقعا اصلاح نمی کنه.
نه.
مشکل رو حل نمی کنه.
اصلا بیشتر انگار که شاید زده کنه بچه رو از اون فضا. بله همینه. شما فکر کن یکی بخواد تنبیهت کنه هر روز بلند شی بری اونجا، خب چه کاری بود؟ نمیدونم. درسته اصلا؟ ها چه کاری بود؟ چرا؟ چه اتفاقی بود؟ یعنی چی؟ اصلا آره به خدا اصلا معلوم نیست چه اتفاقیه. اصلا میگه ناظم ما حکم صادر میکرد، میگه فلان کار فلان قدر اینجوری اونجوری. راست میگن، اینجوری بود. ولی دمشون گرم. من خودم هنوز خیلی از اون ناظم‌هایی که در دوران تحصیلم چه زمانه، البته ابتدایی رو یادم نیست چرا دروغ، ولی راهنمای دبیرستان رو کاملا یادم، ناظم‌هایی که بودند و خدا حفظشون کنه، امیدوارم که در قید حیات باشند و حالشون هم همیشه خوب باشه. میخوام یک، حالا که شما اینجایین تو این فرصت و شما ناظم هم هستین و اصلا یاد دهنده نظم به بچه‌ها هستین، جایگاه نظم کجاست الان؟ مخصوصا تو این زندگی ماشینی که واقعا اگر نظم نداشته باشی ثانیه امکان داره یه اتفاق عجیب غریب رو رقم بزنی.
خب نظم تو دورهای مختلف جایگاه مختلفی داشته. در دورهای گذشته و باستان نظم ساختاری بوده، یعنی حکومت در واقع همیشه ناظم بوده و مردم تبعیت داشتن. اما امروز دیگه واقعتش منظم بودن یه فضیلت اخلاقی
میشه، شخصی
نیازه.
بله
کاملا شخصی شده. بله. دیگه یه نیاز، یه ضرورت زیستی اجتماعیه تو جهانی که این همه سرعت تغییرات بالاست، روز به روز به داده ها داره افزوده میشه، علوم جدید کشف میشن. واقعا کسی که نظم نداشته باشه نه تنها فرصتها رو از دست میده، بلکه دچار آشفتگی میشه، دچار فرسودگی روزمره میشه. در واقع الان نظم طوریه که باید شخص بتونه با نظم این مهارت پیدا کردن یه مسیر روشن رو یاد بگیره، این مهارت رو به دست بیاره و این هم فقط با نظم به دست میاد.
بله واقعا همینطوره. بی نظمی میبینید چه حالی دارین؟
واقعا حالمون گرفته میشه،
نه فقط تو فاز مدرسه ها، من
نه حتی بیرون از مدرسه تو رانندگی برحال
برخورد میکنین.
ببینید مثلا من گاهن بچه هم با من صف نونوایی میان یا جایی که برحال نیاز به صفه، اگه کسی بیاد جلو من یا کاری انجام بده حتما تذکر میدم، چون میخوام بچه هم اینو یاد بگیره بدونه که اون کار درست نیست، نیاز به تذکر داره. من خودم شخصا این کارو میکنم.
رانندگیتون چطوره؟ راست بگینا.
من واقعیت هم رو دارم میگم. ببینید الان
چرا قرمز رد کردین تا حالا؟
شده رد کردم شده. اما واقعا سهوی بوده، نه اینکه یعنی یه لحظه نبود. آره عمدی نبوده. ببینید الان بخشی از رانندگی دیگه دست ما نیست. واقعا بیاد راننده میاد جلو خود ترمز میزنه، اصلا به شما توجه نمیکنه، وسط خیابون ترمز زد، ناچار شما از خط چی خارج بشی. واقعا بخشی از رانندگی دیگه اصلا دست
حالا یکی از راننده های عزیزمون که گفت من 30 ساله رانندم و هیچ زباله‌ای رو از ماشین پرت نکردم بیرون، این کار من کردم. خب درست. میگم خیلی راحت میگم که این کار رو شاید سالها این کار رو کردم. بله. و مینداختم مثلا زباله‌ای رو، بعد از یه جایی واقعا انگار که نمیدونم یه اتفاقی در من رقم خورد، همیشه یک پلاستیکی تو ماشین هست و زباله رو میریزم توش. این اتفاق رو چطور؟ شما هم داشتین؟
بله. ببینید خیلی وقتی که ما داریم این کار رو میکنیم، شاید بالغ بر 15-20 ساله که من خودم شخصا با همسرم به هر حال یه نایلونی چیزی بله. هست، زباله ها رو داخلش میندازیم و خب بچن گاهگداری اگر هم بخواه این کار رو انجام بدن مطمئنه از طرف ما تذکر میگه.
و اگر ببینید کسی که داره این کار رو انجام میده چیکار میکنه؟
ببینید تو راه
شده تذکر بدین؟
ببینید تو راه که نشده، اما شده تو مسافرت ها، خانواده ها که با هم دیگه داریم میریم، از همون اول مسافرت اعلام کردیم که زباله هامونو جمع کنیم، یا جایی میریم تو طبیعت در واقع حتی خودمون هم در واقع پیش قدم شدیم که زباله ها رو جمع کنیم داخل نایلون با خودمون برگردونیم.
چقدر خوب. و این اتفاق رو بچه‌ها تو مدرسه هم گوش زد میکنیم، چون من احساس می‌کنم فرهنگ‌سازی دیگه باید. بله. از ریشه، از اونجا شاید بهترین جایه.
ببینید ریشه این کار تو خانواده است واقع.
اول شاید تو خانواده است. بله.
اول
بعد...
تو خانواده.
بله.
در واقع تو مدرسه داره تثبیت میشه. یعنی تو خانواده یاد میگیره، تو مدرسه تثبیت میشه. یعنی هدف ما مثلا از نظم اینه که پایدارش کنیم توی مدرسه. یه سری راهکار هست که که پایدارش کنیم. مثل مثلا نصب این موارد نصب توی تابلوهای اعلانات یا توی راهروها یا اینکه اعلام کردن سر صف. به هر حال ما یکی از موارد تذکر ما همینه که زباله ها رو زمین نندازن. خیلی کم شده، انصافا خیلی کم شده نسبت به سالهای گذشته. واقعا خیلی کمن بچه هایی که رها میکنن زباله رو.
داره فرهنگ سازیش میشه. بله. لکه گفته شده واقعا هم کار درستی نیست. بدترین بی‌نظمی که دیدین خودتون به شخصه، اگه بخوایم فکر بکنین، نمیدونم اون چیزی که اذیتتون کرد چی بوده؟ به عنوان کسی که ناظم ها خلاصه داره نظم رو پرورش میده،
تو مدرسه یا بیرون از مدرسه؟
نه بیرون از مدرسه. من بیرون از کلی مدرسه. حالا تو مدرسه رو هم بگین بله. چی بوده؟ خب اتفاقا خوبه، تو مدرسه چی بوده؟
بیرون از مدرسه واقعتش اینه که چون باز هم به اون در واقع رعایت قوانین راهنمای رانندگی، چون جان انسان در خطره، دیدم که یه بی‌نظمی کوچک،
چه اتفاقی،
یه حواس پرتی واقعا باعث چه اتفاقی شده.
درسته.
و شاید از نظر قوانین راهنمای رانندگی هم دیگه اون فردی که در واقع ابتدای کار بوده رو مقصر نگیرن.
درسته.
اما عاملش همین شخص بوده. بله. در واقع که ما دیدیم
و از مدرسه
آزاردهنده است. حالا تو مدرسه چون بحث دیگه جانی و اینا مطرح نیست،
یه خاطره هست هم به ما بگین از اون بی‌نظمی، بی‌نظم ترین اتفاقی که تو مدرسه دیدین.
حالا یه خاطره بگم، همین چند روز اخیر بوده.
بگین. بله.
چون ما بارها به بچه‌ها تاکید می‌کنیم به هر حال همسایه‌هام یه حق بگردن.
بله،
مادرم. ما مخصوصا تو بازی فوتبال به بچه‌ها میگیم که زیر توپ نزنن،
که بره خونه.
آره همسایه. که تو خونه همسایه یه بار شیشه یه چیزی، شاید خودش اونجا نشسته یا مریضی داره. به هر حال یکی از بچه‌ها توپو خیلی محکم شوت کرد و حفاظ داره دیوارهای دور مدرسه. بله. رفت تو حفاظ گیر کرد، یعنی دقیقاً رفت تو سیخ
بچه ابتدایی.
حفاظ گیر کرد. آره، بعضیش ماشاءالله قدرتشون خیلی زیاده. آره.
خب.
بعدش من بهش تذکر دادم، گفتم این اینجا میمونه یادگاری که همیشه یادت باشه، نباید اینجوری شوت کنی. البته بعد چند روز برداشتیم اون رو، ولی خب به هر حال این هم یه خاطره بود.
خیلی هم عالی. حالا خاطره از بی‌نظمی که مثلا تو ذهنتون مونده خیلی توی مدرسه، اتفاقی که شاید نمیدونم هر گونه ای که نشد اتفاقی براش رقم بخوره.
ببینید، حالا در دوران معلمی ما بیشتر میدیدیم، در واقع من خودم تو کلاس درس خودم، مخصوصا بچه‌هایی که دائما این تکلیف رو انجام نمیدادن خیلی ناراحت کننده و در واقع آزاردهنده بود. شاید حس میکردیم این کارمون بی اثره. این خیلی بده که مثلا شما فکر کنی این شغلی که داری بی اثره. این خیلی ناراحت کننده و آزاردهنده است. و این رو میدونم که معلمای عزیز مخصوصا سر کلاس، بچه‌هایی که حالا نظم کلاس رو رعایت نمیکنن یا اینکه تکالیف رو انجام نمیدن و اصرار دارن تو این کارشون، این خیلی آزاردهنده است.
این پیکای نوروزی جمع شد نه؟
بله، پیکای نوروزی به اون صورت جمع شده. بله.
خدا رو شکر. بله. چه آفتی بود، یعنی کل عید بر ما زهر مار میکرد، یعنی بود همش فکر میکردیم. آره واقعا.
الان یه سری کارهای مهارتی میدن، مثلا میگن آقا طبیعت میری فین بگیر، یا همین زباله ها رو جمع میکنی عکساشو بگیرین تو گروه ها بذارین.
چقدر خوب.
آره،
چقدر
در واقع خوب. یه فرهنگ سازی خوبی شده واسه کارهای عید دیگه، اون بحث مشق و فلان اینا کنار رفته. بله، یه سری کارهای فرهنگی انجام میشه. یا اگه یه جای تاریخی رفتین، در مورد اون مکان تاریخی توضیح بدین، یه فیلم کوتاه بگیرین توی کلاس بفرستین.
چقدر عالی.
آره، خیلی
کار خوبیه واقعا.
خیلی کار خوبیه. بله،
چقدر کار خوبیه.
و اون ماندگار میشه تو ذهن خودش و هم کلاساش.
و یه فرهنگسازی هستن.
بسیار عالیه. بله،
چقدر خوب. حالا این رو بپرسم، کلن آدم منظمی هستین؟ خودتون.
سعی میکنم باشم، روز به روز سعی میکنم که به نظمم اضافه بشه. به هر حال من عرض کردم مطلق نیست، کامل نمیتونم بگم منظمم، اما همیشه سعی میکنم که روز به روز به نظم کاریم، نظم رفتاریم اضافه بشه.
و جناب آقای رضا داداشی که ناظم مدرسه هستند و تمام تلاششون رو میکنن بچه‌ها رو هم دوست دارن، آیا انسان خوشبختی هستند؟
الان بله، احساس خوشبختی میکنم.
چقدر خوب.
بله.
چرا؟ به خاطر بچه ها و همسر محترم و اینها؟
بخشش به خاطر خانواده و بخشش به خاطر کارم،
یعنی
به خاطر شغلم.
چقدر خوب.
بله، جایگاهی که دوست داشتم هست.
خودتون دنبالش بودین از اول؟
بله.
دوست داشتین.
بله.
دوست داشتین معلم بشین؟
دوست داشتم معلم باشم، تو کار آموزش پرورش باشم.
چقدر خوب. بله. چقدر خوب.
حالا فرق نمی کنه معلمی، معاونت، حالا فرق نمی کنه.
و انشالله که هم شما هم همه عزیزانی که قلبشون برای بچه های این سرزمین میتپه، در هر زمینه ای که هستن همیشه موفق باشن. ما کلن دیگه باید یک دقیقه 30 ثانیه دیگه خدافظی کنم، میخوام حرف پایانی شما جنبندی که دارین.
خواهش میکنم، اول که تشکر میکنم از شما، خیلی خوشحال و خوشبختم که در خدمت شما و عزیزان بودم و واقعا یه نظم خاصی رو بین شما و همکارات دیدم عزیزی. با اینکه فاصله هست یه نظم خاصی اینجا حاکمه که این برنامه در واقع داره اجرا میشه. به عزیزان من میگم، اصلا به دانش آموزا، امروز کاری کنیم که فردا به خودمون افتخار کنیم.
به به، چقدر درسته.
کارهای خوب مایه افتخار تو آینده است.
به به.
و اون نظمه باعث میشه کارهایی که امروز انجام میدیم پایه‌گذار خوشبختی تو آینده باشه.
چقدر حرف درستیه. پس لحظه هامون رو دریابیم، از هر لحظه هامون بتونیم استفاده کنیم،
تو حال زندگی کنیم.
چقدر خوب. خیلی ممنونم از شما جناب آقای رضا داداشی، ناظم محترم. انشالله که همیشه سلامت باشین. باید خداحافظی بکنم، قبلش تشکر بکنم از همه رفقای نازنینم در اینجا شب نیست، از رضا سلیمانی عزیز که صدا بردارمون بود، از حسن سنوبری نازنینم که تهیه کننده خوب برنامه بود، و خانم مهناز حسن‌زاده هماهنگی خوب برنامه، و همه بچه‌هایی که بخش‌های مختلف آیتم هایی رو که شنیدید تلاش کردن ساختن، ازشون متشکرم. از حسین رضا عباسی خیلی ممنونم، و از بچه‌های پخش رفقای بسیار خوبم که هر کدامشون برای شما بسیار عزیزن، مخصوصا ابوالفضل اینانلوی نازنینم که با شما خواهد بود تا ساعت 6 بامداد. ما باید خداحافظی بکنیم تا سه‌شنبه دیگری و بامدادی دیگر. یا علی، خداحافظ.
تو سیاهی شب تک و تنها بودم، خیس و بارون زده پر سرما بودم، گل مهتاب شب ستاره نداشت، آسمون می لرزید و گل مهتاب حس شب رو فهمید، گل مهتاب، گل مهتاب، ای گل این شب‌ها